اصلا سرانجام خوشی نخواهد داشت. مدیرانی که در رأس سازمان سینمایی هستن قاعدتا باید بدانن که اگر شما میخواید آزادی عمل هم بدید، این آزادی میتواند کنترل شده باشه. چه اشکالی داره؟ اصلا چرا فکر میکنیم که ما اگر میخواییم آزادی بدیم باید همون چیزی رو بگیم که هنرمند مد نظرشه؟ نه، هنرمند آزادی هر چیزی رو تولید بکنه، ولی اگر میخواد در ساحت اجتماعی تولید بشود و توزیع بشود و نمایش داده بشود، اون موقع است که دولت باید با هنرمند تعامل داشته باشه، صداش بکنه، بگه آقا تشریف برید در جلسه بنشینیم، این انتظارات و توقعات ماست. حالا میتواند شفاهی بیان بشه، نه میتواند در قالب یک بخشنامه، یک دستورالعمل، یک آیین‌نامه بگن آقا این چارچوب رو باید رعایت کنید. خب متاسفانه من میدونم، یعنی اطلاع دقیق دارم، حتی روی سایت هام که شما دقت میکنید خیلی رو مسائل محتوای آقایون اصرار ندارن، معتقدن که آقا اجازه بدید هنرمندان کار خودشون رو بکنن. خب اشکال نداره، اگر هنرمندی واقعا به ساحت فرهنگی جامعه احترام میگذاره کار خودش رو بکنه، اما اگر هنرمندی خلاف نظام ارزشی جامعه داره عمل میکنه، من فکر میکنم که باید جلوش وایستاد، مقابله کرد، بهش تذکر داد و انشالله محصولش رو اصلاح بکنه و اونگاه ارائه بده به جامعه.
ممنون از شما.
از شما متشکریم و با تو خداحافظی
میکنیم. خواهش میکنم، خوشحال شدم از هم کلام.
با آقای سعید الهی، منتقد سینما و فعال فرهنگی صحبت کردیم. نظر شما درباره شبکه نمایش خانگی چیه؟ ۳۵۵۸ ۲۲۰ ۵۸۸ ۲۰ ۲۲۰ ۴۸۵. ۲۳:۷
با هم به استقبال نبوغ برویم.
توی این اوضاع و احوال اقتصادی پیش میاد که دخل و خرجمون روی برنامه پیش نره، یا اینکه بعضی اوقات بدمون نمیاد تا تموم شدن برج از یه جایی کمک مالی بهمون برسه. اینجور وقتا هیچ اتفاقی بهتر از قرض الحسنه نیست، یعنی همون قرض دادن به همدیگه به وقت لزوم و نیاز، همون کاری که مؤسسه اعتباری ملل شروعش کرده تا یه قدم بزرگ برای بانکداری بدون ربا برداشته باشه. موقع ازدواج، خرجای پیشبینی نشده اتفاقی یا خدایی نکرده گرفتاری‌های مالی روزمره و بیماری، این مؤسسه اعلام آمادگی کرده تا با قرض الحسنه حمایتمون کنه و نذاره که توی روزهای سختمون تنها بمونیم. زندگی ساختار خطی نداره، پر از فراز و نشیبه، و چه بهتر که دستمون توی دست هم باشه، چه بهتر که با حمایت و پشتیبانی روزهای زندگی رو برای هم قشنگ تر کنیم.
همه ما در کنار هم یک ملل می‌سازیم.
گفتگو میکنم با سید امین جوادی، عضو هیئت مدیره و مدیر عامل مؤسسه اعتباری ملل. شما بفهمید که تسهیلاتی که در واقع در این مؤسسه داده میشه آیا فقط در حوزه سرمایه گذاری است یا خیر در قسمت قرض الحسنه هم اقداماتی انجام میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که مستظهر هستین، نظام بانکی کشور تحت قانون نظام مقدس جمهوری اسلامی بانکداری بدون ربا را داره تجربه میکنه در تمام عقودی که در مؤسسه ملل اجرا میشه، در راستای عقود شرعی و اسلامی است. از جمله از عقودی که در مؤسسه ملل بهش خیلی پرداخته میشه، تسهیلات و وام‌های قرض الحسنه است. همونطوری که مستظهر هستین، طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، ما به زوجهای جوانی که ازدواج کردن، اولین بار ازدواجشون انجام میشه، تسهیلات خوبی رو داریم پرداخت میکنیم. علاوه بر این، سایر کسانی که به مؤسسه مراجعه میکنن، گرفتاری‌های روزمرگی دارن دارن که با عددهای کوچک اونها قابل حل هست، مثل بیماران، مثل گرفتارانی که با 5-6 تومنی 10 تومنی مشکلشون حل میشه مراجعه میکنن. خب اونها را هم ما در خدمتشون هستیم، با قانون قضا الحسنه را جاری میکنیم و در قالب قضا الحسنه به اونها هم تسهیلات پرداخت میکنیم. اخیرا هم به وزارت آموزش پرورش که مفاهمه‌نامه‌ای رو مقام محترم مؤسسه ملل رفتن امضا کردن، تعداد زیادی از معلمای سرافراز و گرانقدر ما که زحمات زیادی رو متحمل میشوند، این قشری که روشنگر جامعه ما هستن، برای اونها هم یه خطی رو در نظر گرفتیم که مبلغ قابل توجهی رو به وزارت آموزش پرورش وام قرض الحسنه تقدیم میکنیم برای معلمای عزیزمون که گرفتاری های کوچکشون رو بتونن حل و فصل بکنن. خب از این جهت خوشحالیم که هموطنان ما پولایی رو که در اینجا به عنوان قرض الحسنه سپردن در جریان قرار بگیرن که این پولها غیر از مسیر قرض الحسنه در مسیر دیگری خرج صرف میشه. گیریم که در مسائل دیگر هم خب قطعا ما پیگیری میکنیم. خود این که امروز ما بتونیم شغلی رو در کشور تأسیس بکنیم یکی از کارهای بسیار ارزشمنده که دین مبین اسلام هم به این بسیار توجه کرده، که اخیرا هم شما دیدید 2-3 سال اخیر رهبر عزیز انقلاب هم برای رونق تولید بسیار بسیار فرمایشات ارزنده ای داشتن، راهنمایی های راهگشایی داشتن که ما در اون راستا هم داریم قدم برمی‌داریم برای تولید کنندگان عزیز، برای کسانی که در کشور دغدغه دارن برای تولیدات کشور، مخصوصا این که تروریستایی هم اقتصادی هم انسانی که کشور ما را تحریم کردن، خب ما باید در داخل کشور خودمون رو بتونیم اداره بکنیم. بنابراین در قسمت‌های تولیدی هم به دقت داریم کار را پیگیری می‌کنیم و تسهیلات خوبی رو پرداخت می‌کنیم.
اومدی چه کار بکنید اینجا؟
من برای دریافت تسهیلات اومدم.
تسهیلاتی؟
اینجا سپرده گذاشتم که خب بر اساس معدل موجودی میتونم وام 4% بگیرم. تسهیلات 4%.
چه تفاوتی میکنه الان این تسهیلات که توی مؤسسه داده میشه با مؤسسه دیگری؟
مهمترین مزیت واسه من که اینجا رو انتخاب کردم زمانشه. یعنی اینجا انقدر روال کار اداری و زمانی که در واقع کارمندان میذارن و سریع کار انجام میدن برای من خیلی حائز اهمیت بود و قابل احترام و ارزش.
برای بازگرداندن آرامش به روزهای زندگیمان، دستمان در دست هم است و کارمان نیکوست. با قرض الحسنه ما میشویم.
هفت اقلیم.
روایت 45 کارتونیست بین المللی از شعار نمیتوانم نفس بکشم. نمایشگاه کارتون و پویا نمایی نمیتوانم نفس بکشم به دبیری سید مسعود شجاعی طباطبایی و با نمایش 72 اثر از 45 هنرمند ایرانی و خارجی چهارشنبه 21 خرداد ماه در گالری عالی حوزه هنری افتتاح شد. مراسم افتتاح نمایشگاه کارتون نمیتوانم نفس بکشم صبح دیروز چهارشنبه با حضور محسن مؤمنی شریف رئیس حوزه هنری، سید مسعود شجاعی طباطبایی دبیر این نمایشگاه، مجتبی رحمان دوست، محمد رضا سنگری، مازیار بیژنی و جمعی از مدیران حوزه هنری و هنرمندان کارتونیست و کاریکاتوریست در گالری عالی حوزه هنری برگزار شد.
البته ماجرای حواشی که مربوط میشه به مرگ خیلی وحشتناک جورج فلوید محدود به خود آمریکا نیست، توی کشورهای دیگه هم طبعا همونطوری که گفتی نمایشگاهی برگزار شده، اتفاقات و واکنش‌هایی رو داشته. اما خیلی جالبه که فروش کتاب‌های علیه نژادپرستی و همینطور فیلم‌هایی که علیه نژادپرستی توی خیلی از کشورهای جهان رفته بالا، و جالب‌تر اینه که یه سری واکنش‌های عجیب و غریب هم شکل گرفته. مثلا هاتری سایر بازیگر آمریکایی یه سری توییت زده زن داشته و توییت نژادپرستانه که گفتن که آقا اصلا شما توی سریال فلش قسمت جدیدش نمیتونی بازی کنی، ما شما رو طرد میکنیم به این دلیل.
بله.
یه اتفاق دیگه این بوده که فیلم معروف برباد رفته رو از شبکه HBO برداشتن. چرا؟ به خاطر اینکه اونجا هم به سیاهان پرداخت خوبی نیست. البته من فکر نمی‌کنم اینها اتفاقات خیلی جالبی باشه و ریشه در فرهنگ سازی داشته باشه، بیشتر به نظرم بعد اتفاقات تبلیغی باشه.
بله.
چون ما نمیتونیم آمریکای دهه 60 رو، آمریکایی که حالا هنوز بردهداری اونجا حاکمه رو، الان بیایم بگیم که ای وای چرا اون موقع این اتفاق میافتاد. ما اگه خیلی آدمای خوبی هستیم باید بتونیم الان یه فکری بکنیم برای این ماجرا.
به نظر میاد یه ذره جو باشه و کمی بعضیاشون واکنش
مقدار خیلی زیادیش
رادیکالی.
بله، ما توی همین آمریکایی که الان مدعی آزادیه یه کاخ سفیدی رو داریم که خب برده های سیاه ساختنش. سال 1863 آقای آبراهام لینکلن که 16مین رئیس جمهور آمریکا، تازه میاد پایان بردهداری اعلام میکنه.
بله.
سال 2009 آقای اوباما به عنوان یک سیاه‌پوست، ببینیم با چقدر فاصله.
بله.
میتونه به عنوان یک رئیس سیاه‌پوست اونجا رئیس جمهور بشه.
بله.
و سال 2020 هم میبینیم که دوباره یک عقب‌گرد شدیده و این نژادپرستی حاکمه و میشه گفتش که نمیشه زیاد به فروش این کتاب‌ها و بالا رفتن بازدید فیلم‌ها برای از بین رفتن نژادپرستی امیدوار.
بله.
خوش
خوش
خوش خوش
خوش خوش خوش
خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش
خوش خوش
خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش
خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش همه کشورام خب معمولا سریالای خوبی دارن. من معمولا سریالای ایرانی رو زیاد دنبال نمی‌کنم، حتی مثلا شبکه خانگیش هم زیاد دنبال نمی‌کنم، چون طرفدارش نیستم دیگه. به نظرم موضوع خوبی ندارن و خیلی روشون کار نمیشه و خیلی تکراری هستن بیشتر.
گاهی اوقات شرایط رو مجبور به انجام کاری میکنه. این دلته که از دور و برت یه نفر رو انتخاب میکنه. میخوام بهت بگم انتخاب من توی.
به نظر من سریال های خانگی یه جور مود شده، انگار که اگه آدم نبینه انگار از دنیا عقب مونده، یا مثلا حس عقب افتادگی به آدم دست میده. همینطوره که مثلا میرسن به هم دیگه چند نفر میگن اه فلان سریال رو دیدی، دنبالش میکنی قسمت چندی اینا، آدم وقتی نمیبینه احساس میکنه که عقب مونده، یه همچین حسی به آدم دست میده. ولی در صورتی که واقعا اینجوری نیست. خیلی از سریال ها، مخصوصا سریال هایی که ایرانی هستن یا حالا ترکی هستن، موضوع محتوای یکسانی دارن، اغلب یه جور محتوایی ازش استخراج میشه، در صورتی که مثلا خیلی از فیلم ها یا سریال هایی که جایزه های بزرگ گرفتن، جایزه اسکار گرفتن یا جایزه های سیمرغ گرفتن، اینا به نظرم ارزش دیدن داره.
کار خرابی نمی کنی تا برسیم پارک. خب
عزیزم من یه همچین پولی ندارم.
من دارم.
و کجا؟
شوهرم.
محمودتون؟
آره.
آقا محمود خوب هستین؟
تو اینجوری میگیم مجرم اینجوری گشک به خبریه
مرد سه گونهشون تلفون رو بردار زنگ به بابات بزن بگو حاجی التماس دعا و تمام.
به نظرم نه بار علمی داره نه داستان و قشنگی، بیشترشون اینطوری هست، نه فرهنگ اصلی ما رو منتقل میکنه. ما توی ایران فکر میکنم هم بازیگرای خیلی خوبی داریم، بازیگری که خیلی خیلی بهتر از حتی بازیگرای خارجی هستن، هم کارگردانای خیلی خوبی داریم، ولی نمیدونم واقعا چرا باید مثلا سریالای حتی شبکه خانگی که یه لول بالاتر از سریالای تلویزیونی و سینمایی و این چیزاست، ولی بازم واقعا نمیتونه اونقدر جذاب باشه که بتونه بیننده ها رو جذب کنه. حالا کسایی هم که دنبالشون میکنن واقعا به نظرم یا خیلی وقت اضافه ای دارن که حالا میشینن یه داستان خیلی معمولی ساده ای مشغله ای ندارن میشینن حالا نگاه میکنن، ولی مثلا سریال های کشور های دیگه هم خب چه میدونم سریال ترکیهی، سریال های کره اینا من هم نگاه نمی کنم اونا رو، چون به نظر من اونا هم همینطوری هم دقیقا و فقط برای اوقات فراغت بیشتر.
بابا بازگشت می جمعا تو یک شیواردی نیست با تو دیجا مرشه می بیستم لادالی
نه اولدو برده حتی سن ندیدینی فرقنده مسی؟ اونتوم نه دمک برده کچ کشی اولدو
این موسیقی دلنگیز که داره پخش میشه آدم بهش میخواد حرفای خوب بزنه، ولی چون موضوعمون الان ابتذال و موضوعات زرد در بعضی از سریال ها و فیلم های شبکه خانگیه، به همین موضوع برمیگردیم. خانم مرتضایی فر عزیز، نظر شما چیه؟ اصلا خودتون مخاطب این سریال ها بودین؟
من به واسطه شغلم طبیعتاً باید یک سری از این سریال ها رو ببینم تا بتونم دربارشون بنویسم، تحلیلی بکنم، با کارشناسا صحبت بکنم. طبعا سریال های خوبم بین این سریال ها هست، ولی همونطور که آقای الهی هم گفتن طی یکی دو سال گذشته تعداد سریال های خوب خیلی کم شده و واقعا این سریال ها شبیه سریال های ترک شده. اگر بخوایم یه بررسی بکنیم، سریال هایی که شما اگر با مردم خود ترکیه هم صحبت کنید میگن هیچ شباهتی به زندگیشون نداره.
بله.
و دقیقاً این چیزیه که ما توی ایران هم داریم میبینیم. اون چیزی که توی سریال دل یا سریال های مشابه میگذره واقعاً هیچ شباهتی نداره به زندگی عادی مردم. یک اثر هنری، یک اثر نمایشی نمیگیم که حالا حتما باید بیاد و کمک کنه به مردم که حالا از نظر اخلاقی حتما 100 درجه بهتر بشن.
بله.
اما میتونه معضلات خودشون رو و اون چیزی که در زندگی روزمره باهاش روبروان رو در واقع بهشون ارائه کنه و میتونه کمک کنه که ما یاد بگیریم در شرایط مشابه چگونه عمل کنیم، چگونه آدم‌های بهتری باشیم. ولی ما توی سریال‌ها اصلا خودمون رو نمی‌بینیم که بخوایم از این فکرها باش بکنیم.
درسته.
فقط سرگرم میشیم.
آره، آقای الهی تو صحبتشون اشاره کردن به مهندسی فرهنگی. در جایی شاید بخشی از همین مهندسی فرهنگی باشه که برای جذب مخاطبان جدیدتر و جذب سلایق گوناگون، حالا در این حوزه نمایش خانگی یک کمی فراتر از خطای قرمز همیشگی شما اجازه دارید که برید. اما این نکته که شما میگین درسته، اینکه به هر حال یه مضمون و محتوا باید ارائه بشه. و اتفاق ناخوشایندتر به نظر من اینه که می‌بینیم که بعضی از بازیگرانی که ما بهشون اطمینان کردیم به واسطه کارهایی که پیش از این داشتن و احساس می‌کنیم که اگر اینها مثلا تبلیغ یک فیلم یا یک اثر هنری رو بکنن چیزیه که در واقع من احساس نمی‌کنم وقتمو تلف کردم و تا حدی میتونم لذت ببرم و افزوده‌ای برای من داره، اما با همین تبلیغ‌ها میریم می‌بینیم و بعد واقعاً خیلی متفاوته با اون چه که در ذهن و تصورمون هست.
متأسفانه این اتفاق کلاً توی سینمای ما هم خیلی پررنگ شده. توی تئاتر هم قبل از اینکه حالا کرونا همه چی رو تعطیل بکنه ما می‌دیدیم. و همونطور که اتفاقاً نکته مهمی که آقای الهی گفتن، کارگردان‌ها هم همینطور. همین آقای هادی فیلم‌های هنری فوق‌العاده درخشانی دارن و الان بحث شیرین مالی یه کاری کرده که ظاهراً دیگه.
شنیدین که یه طنزایی هم همون اوایل در اومد، مثلا این میوه های نوبرانه که خیلی گرون بودن میگفتن حتی تو سریال های منوچهر هادی هم آدم مثلا فلان میوه با این قیمت دیگه نمیتونه بخره. بسیار خوب. نمیدونم شما دوست عزیزی که حالا صدای منو میشنوین از ابتدای هفت اقلیم امروز با ما همراه بودید یا خیر. در ابتدای برنامه امروز قطعه از استاد شفیعی کدکنی به شما تقدیم کردیم. موسیقی حقیقت اینه که علاقه به طبیعت و استفاده از عناصر طبیعی در شعر به دوره خاصی از زندگی محدود نمیشه و این عنصریه که در اشعار و آثار استاد شفیعی کدکنی به وضوح قابل مشاهده است. شاعران با بهره‌گیری از تخیل و صناعات ادبی کوشیدن تا با وامگیری از طبیعت، عناصر اون و ترکیبات جدیدی که خلق می‌کنن به مفاهیم مورد نظر خودشون برسن و بپردازن. رویکرد طبیعت‌گرایی در شعر کلاسیک با شعر نو تا حد زیادی متفاوته. در شعر نیما و شعر نیمایی تجلی طبیعت با خصوصیات متعددی مثل سنت شکنی، زبان جدید، جهانبینی ویژه و حضور عناصر بومی و محلی همراه بوده. در مورد اشعار استاد شفیعی کدکنی باید گفت که یکی از شاعرانی که در دوره معاصر با نگرش نیمایی و با زبان نوع قدمایی به طبیعت و عناصر طبیعی به شکل نمادین پرداخته ایشان بوده. کلماتم را در جوی سحر می شویم، لحظه هایم را در روشنی باران ها، تا برای تو شعری به سرایم روشن، تا که بی دغدغه بی ابهام سخنانم را در حضور باد این سالک دشت و هامون با تو بی پرده بگویم که تو را دوست می دارم تا مرز جنوب. هفت اقلیم.
محمد سرشار در ساختار مدیریت فرهنگی یکی از آن گزینه‌هایی است که هرگاه مسئولان می‌خواهند به شعار جوانگرایی عمل کنند از او سراغ می‌گیرند. در آغاز این سال دهه 60 به دنیا آمده و حالا تازه در آستانه 40 سالگی است. در همان نوجوانی نخستین سابقه کار اجرایی را با مدیریت کتابخانه یک مسجد آغاز کرد و بعدها همواره به عنوان مدیر فرهنگی فعال بوده تا اینکه امروز مدیر یکی از شبکه‌های مرتبط با کودکان و نوجوانان در تلویزیون است. در این حال او در همه این سال‌ها نوشتن برای نوجوانان را هم مسکوت نگذاشته و از جمله اینکه در تازه‌ترین اثر داستانیش برای نوجوانان یکی از رویدادهای مهم معاصر در حوزه سیاست بین‌الملل را مد نظر قرار داده است. آذر ماه 1390 مقام‌های نظامی ایران اعلام کردند که پهپادی امریکایی به نام RQ-170 را پس از تجاوز 225 کیلومتری به خاک ایران در تصرف خود درآوردند. خبر آن سال مثل بم ترکید. در اهمیت واقع همین بس که باراک اوباما رئیس جمهور وقت ایالات متحده از ایران خواست پهپاد را به آمریکا برگرداند. اوباما میدانست واکنش‌ها به این خواسته با توجه به اینکه RQ-170 پهپاد جاسوسی بوده تمسخرآمیز خواهد بود، اما پهپاد آنقدر برایشان اهمیت داشت که به هر حال تیری در تاریکی انداخته بودند. محمد سرشار این رویداد را به سر و شکلی داستانی و زبان پهپاد روایت کرده و اسمش را هم گذاشته شکار هیولا، کتاب همین چند روز پیش رونمایی شده است.
تو 26 دقیقه است و حالا تماس تلفنی ما با نویسنده شکار هیولا برقرار شده. آقای سرشار سلام عرض می‌کنم و خوشحالم که با شما هم کلام هستم.
سلام، روز شما بخیر و ممنون از وقتی که به این رمان اختصاص دادید.
متشکرم.
سلام آقای سرشار، وقتتون بخیر.
سلام، روز شما بخیر.
متشکرم. پهپاد آرکیو 170 یا همون هیولایی که شما به ماجرای شکارش توی کتابتون پرداختین روایتی هست برای نوجوانها. چی شد که تصمیم گرفتین برای نوجوانها کتاب رو بنویسید؟
خب من از در واقع 21 دو سالگی درگیر بودم با این مسئله، تدریس میکردم در مدارس و دبیرستانها و مخاطبم نوجوانها بودند. از اون طرف توی کلاس‌هایی که داشتم سعی می‌کردم با آموزش نویسندگی و کتابخوانی و غیره برای اونها تلاش کنم که نوجوان‌ها رو به حوزه ادبیات داستانی علاقه‌مند بکنم. طبیعتاً توی این مسیر ایده‌هایی هم به ذهن خودم می‌رسید و اینها رو یه گوشه برای خودم یادداشت می‌کردم، آهسته آهسته اینها رو پرورش می‌دادم. شکار هیولا هم در واقع از حدود سال 92 در واقع ایدش به ذهنم رسید، آهسته آهسته پرورش پیدا کرد و امسال وارد بازار نشر شد.
درسته. یه نکته جالبی که کتاب داره اینه که در واقع داره به نوعی برای بچه‌های تو این سن یه نیاز خیلی مهمشونه که داشتن قهرمانه رو روش تاکید میکنه و تکیه داره. چه برنامه ریزی داشتین برای اینکه ما بتونیم یک تصور درست از قهرمان ایرانی و یک ایران قهرمان در واقع به بچه‌ها ارائه کنیم؟
البته این رمان یه قسمت خیلی خطرناک داره و اونم اینه که قهرمانش یک قهرمان آمریکایی هست.
بله.
و یک در واقع مسیر خطرناکی رو من انتخاب کردم، امیدوارم حالا تونسته باشم موفق ازش بیرون اومده باشم. روح کلی رمان که حالا نوجوانهایی که تا به حال خوندن و برای من پیغام میفرستن یا پدر مادرشون پیغام میدن این هست که وقتی بچه ها اینو میخونن خیلی به ایران افتخار میکنن. یعنی این حس ما میتوانیم، حس این که میشه یک آینده بهتری رو برای این مملکت رقم زد توی ذهن و دل این نوجوانها ایجاد میشه. هدف اصلی رمان هم این هست. حالا برای این که این هدف بیشتر تقویت بشه من سعی کردم زاویه دید رو ببرم از سمت یک در واقع شخصیت آمریکایی روایت کنم که بدترین مشکل ممکن برش پیش میاد و در حالی که داره حرکت میکنه به سمت آرزوش برای مشهورترین پهباد جهان شدن یه دفعه به دست بدترین دشمنش از نگاه خودش اسیر میشه. این تکاپویی که این پهباد داره تا هم به هدفش برسه هم از اسارت فرار بکنه خودش در واقع مایه اصلی داستان در این رمان شکار هیولا بود.
من خوندم تو یکی از مصاحبهاتون گفته بودین که ما تا به حال 7 نوع پهپاد شکار کردیم. دیدم با این حساب پس شما بعد احتمالاً یه مطالعه مفصلی هم روی موضوع پهپادها انجام داده باشین.
پهپادهایی که تا به حال رسما اعلام شده بله همین تعداد هست و خیلی جالبه که پدافند هوایی کشور اصلا یه نمایشگاه رو انداخته از مجموعه پهپادهایی که در واقع از آمریکایی ها و بقیه کشورهایی که تجاوز کردن به حریم هوایی ایران راه انداخته و اینها رو نگه میداره. آرکیو 170 هم در واقع یکی از این پهپادها هست.
درسته. خیلی امیدواریم که بچه ها رمان شما رو دوست داشته باشن و من خودم هم حتما در اولین فرصت میخونمش. دوست داشتم به عنوان سوال پایانی یه چیزی خارج از کتابتون از شما بپرسیم. ما قصه های ظهر جمعه پدر شما رو همه به خاطر داریم، میخواستم ببینم خودتون از اون دوره چه خاطره از رادیو دارین.
خب مهمترین نکته این بودش که ما مثل خیلی از بچه های اون دوران در واقع برنامه زندگیمون این بودش که جمعه ها به نماز جمعه مراجعه میکردیم. بعدش حالا اگر که فرصتی بود به سمت در شهر تهران پارک لاله میرفتیم، اونجا یه مقدار بازی میکردیم و بعد به سمت